خبر.
برنامه توسعه صنعتی معدنی و تجاری 12 استان محروم کمتر برخوردار نهایی ابلاغ شد. به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، آقای سعید زرندی در جلسه بررسی سند توسعه سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و اردبیل که به صورت مجزا و با حضور استاندار، مدیران استانی و مدیران سازمان‌های تابعه وزارتخانه برگزار شد، گفت ایجاد توازن، کاهش نابرابری، توسعه یکپارچه منطقه‌ای، اشتغالزایی و توسعه صنعتی و اقتصادی مهمترین ضرورت تدوین سند مناطق محروم و کمتر برخوردار است. معاون وزیر سمت تاکید کرد استان‌های محروم و کمتر برخوردار مزیت‌هایی همچون منابع معدنی و طبیعی، هم مرزی با کشورهای همسایه، کمی آلودگی‌های محیط زیست، وجود زمین‌های مناسب جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که این قابلیت‌ها در تدوین سند لحاظ شده است. خوشحالیم که همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990-33-65-707 پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدا سرزمین ما، تو برام تو زندگی عشق اول آخری، سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر سرات تنم،
معمولا فعالان اقتصادی این موقعهای شب، شاید حتی دیرتر، در مسیر برگشت به خانه باشند. به همه شمایی که کارو تلاش میکنید برای به گردش در آوردن چرخ صنعت کشور، خدا قوت میگم و برای همتون آرزوی سلامتی دارم، تن سلامت و حس و حال خوب. سپاسگزارم که با ما هستید و دعوت میکنم همه شما در ادامه شنونده دیگر برنامه باشید. و قبلش باز هم تکرار میکنم، ازتون میخوایم که با توجه به برنامه‌ای که به حضورتون تقدیم میشه، حتما نقطه نظرهاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و همینطور شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 به دست ما برسونید. از اونجایی که همکارانم مدام رصد میکنن پیام‌ها رو، نقطه نظر شما براشون بسیار حائز اهمیت هست. حالا هم بالم ساعت 21:05 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت. ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، احترام به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. موجی رو که انتخاب کردید FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد است. از این لازم برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و شاخص های صنعتی کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری. بهره‌گیری از فناوری های روز دنیا در تولید صنایع داخلی. بررسی و تحلیل وضعیت صنایع بزرگ کشور. شناسایی وضعیت صنایع و همچنین ارائه راهکارها. مشخص کردن مزیت‌های صنعتی کشور و رقابت با صنایع دیگر کشورها. انعکاس تلاشگران صنعتگر ما در دستیابی به اهداف ترسیم شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور. ارزیابی از صنایعی که شاید تا حالا کمتر در موردشون صحبت شده، به اضافه اینکه کمتر شناخته شده هستند در این حال که اهمیت دارند. بررسی کارنامه حوزه صنعت و تجارت در صنایع کشور. و سامانه پیامکی 30,3637 هم آماده دریافت نظرات ارزنده شما است. امشب میخواییم در خصوص صنعت تأمین قطعات کارخانجات صنعتی کشور بیشتر با شما صحبت بکنیم. من همین ابتدای برنامه ضمن پوزش از شما، هوا که یه مقدار هم سرد میشه گاهی وقتا اثر هم روی صدا میگذاره، اگر کمی گرفتگی به هر حال در صدا هست منو عفو بفرمایید. و اما مهمان گرانقدر ما همینک در استودیو حاضر هستند، جناب آقای مهندس فراز خطیر، مدیر عامل یکی از شرکت های تولید کنندگان قطعات کارخانجات داخلی کشور. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید آقای مهندس خطیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما.
عرض کنم خدمتون که میخواستم خدمتون بگم شما در مورد توانمندی ها و ظرفیت های کشورمون در ساخت قطعات کارخانجات ابتدا یک توضیحاتی رو بفرمایید که اصلا چه موقعیتی داره. البته ویژگی های همه کارخانجات با هم متفاوته. یه موقع ممکنه ما بخوایم قطعات برای خودرو بسازیم، یه موقع برای لوازم یدکی خونگی بخوایم قطعه بسازیم و خیلی از صنایع دیگه. منتها میخواستم شما به عنوان یک صنعتگر بفرمایید که چه اطلاعاتی از وضعیت تولید کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی کشور دارید.
آقای دکتر، خدا رو شکر ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که نیروی متخصص کم نداره. ما افراد بسیار توانمند و شرکت‌های بسیار بسیار توانمندی توی کشورمون داریم که توانمندی ساخت قطعات و تجهیزات مختلف رو دارند، اما متاسفانه شناخته شده نیستند. ما راهکاری رو برای ایجاد تأمین زنجیره تأمین نداریم توی کشور و ضعف‌های بسیار بزرگی رو در زنجیره تأمین توی کشورمون می‌بینیم. ما متأسفانه مشکل بزرگی که توی کشور داریم مشکل کارفرماهامون هستن تا تولید کننده هامون. متأسفانه کارفرماهای ما تولید کننده های ما رو نمی‌شناسند و توانایی پیدا کردن کسی که بتونه قطعات و تجهیزات مورد نیازشون رو تولید بکنه توی کشور ندارن و البته زیر ساختی وجود نداره که بتونن نفرات خودشون رو معرفی بکنن. اما خب خدا رو شکر توی یکی دو سال اخیر با حمایتایی که معاونت علمی ریاست جمهوری کرده و همچنین تصمیمات خوبی که توی وزارتخونه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو گرفته شده، اقدامات خوبی در زمینه ایجاد زنجیره تامین توی کشور شده که میشه به عنوان مثال از سامانه تامین کالاهای نیروگاهی نیروکالا نام برد.
بله. خب اگر بخوام دستبندی بکنیم آقای مهندس خطیر عزیز، قطعاتی که کشور بهش نیاز داره، شما به عنوان یک صنعتگر، ما بایستی در چه بخشی بریم فعالیتمون رو متمرکز کنیم؟ به اضافه که حالا چون ما امشب راجع به استفاده از فناوری‌های روز دنیا هم می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم و اینکه ببینیم شرکت‌های دانش‌بنیان ما تا چه اندازه می‌توانن کمک بکنن به تولید قطعات یدکی، به خصوص اون بخش‌هایی که هایتک هست و بتونه به صنایع کمک بکنه، اگر ممکنه در این باره صحبت بفرمایید.
آقای دکتر، توی کشور ما نیروهای متخصص خیلی زیادن. ما توی سال‌های گذشته از اونجایی که کشورمون کشور مصرف کننده بود، ضرورتی به تولید قطعات نداشت، بیشتر قطعات رو وارد می‌کرد. اما زمانی که تحریم‌ها شروع شد، ما نیاز به تولید قطعات رو بیشتر از پیش احساس کردیم. در حال حاضر بسیاری از تکنولوژی‌هایی که مورد نیاز کشور هستن توی کشور خودمون توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تولید میشه. جالبه من به شما بگم که بسیاری از این تکنولوژی‌ها به کشورهای دیگه از جمله روسیه صادر میشه.
کشورهای CIS.
بله، ما به CIS صادرات خیلی خوبی داریم. حتی توربین هم ما به این کشورها صادر میکنیم که افتخاری هستش برای کشورمون.
البته یکی از توربین سازا که ما در یک گفتگوی با ایشون داشتیم میگفتن که تنوع خیلی زیاده، به خاطر همین تنوع زیاد به سنت لطمه میزنه. شما موافقید؟ من البته گفتم که حالا این تنوع بر اساس استاندارد اگر باشه مشکلی نیست. در این زمینه چه صحبت دارید؟
آقای دکتر، مثال خیلی خوبی زدین در رابطه با توربین. ما توی کشورمون نیروگاه‌های بسیار زیادی داریم، اما در حال حاضر هیچ دانشی نداریم که توی نیروگاه‌های ما چه قطعات و چه تجهیزاتی وجود داره. کدگذاری مناسبی روی اینها انجام نشده و خریدهای مناسبی توی نیروگاه‌های ما انجام نشده و یکی از ضعف‌های نیروگاهی کشور ما و توربین‌های کشور ما همین هستش که تنوع بسیار زیادی در نیروگاه‌ها وجود داره و کدگذاری مناسبی انجام نشده. یعنی ما نمی‌دونیم یک کالایی که به عنوان مثال توی یک نیروگاه ما توی تبریز داره استفاده میشه، آیا مشابهش در نیروگاه‌های دیگر ما وجود داره یا نه.
البته ما خوشبختانه در صنعت اسکن برق واقعا پیشرفتای خیلی خوبی داشتیم، این رو هم نباید کتمان کنیم.
بله،
ولی در این حال اینکه اگر مشابه سازی مثلا نشده یا اینکه کد گذاری نشده، این یه نقدی است که به هر حال خوبه یک آدمی که خودش صنعتگره میاد و این مسائل رو بیان میکنه که انشالله مورد استفاده صنعتگران به خصوص وزارت نیرو هم قرار بگیره. و اگر ما قرار هستش که مثلا یک توربینی رو یک جایی احداث بکنیم، قطعاتش رو سعی بکنیم بر اساس استانداردها از مؤسسه یا کارخونه ای بخریم که قابل اطمینان باشه و دیگه نیاز به خارج هم نداشته باشیم، چون اگر یه موقعی همون واحد ما دچار اشکال بشه کارخونه، وقت ممکنه که بگیم که دیگه چون تولید نشده کارخونه باید بخوابه.
آقای دکتر، توی نیروگاه های ما چون به صورت جزیره‌ای بیشتر توی نیروگاه ها عمل میشه، نیروگاه های ما به بعضی از قطعات نیاز دارند. خب توی یک نیروگاهی به صورت جزیره یک قطعه خاصی به یک سازنده داخلی داده میشه و تولید میشه و در نیروگاه استفاده میشه و بسیار هم مفید هستش. مشابه اون در نیروگاه دیگری این قطعه نیازه. اون نیروگاه اطلاع نداره که در نیروگاه دیگر چه اتفاقی افتاده و نمیدونه که تولید کننده اون وجود داره.
میخوای بگی جزیره ای عمل میشه؟
کاملا توی کشور ما به صورت جزیره ای عمل میشه. وزیر ساختش متاسفانه مهیا نشده، اما میگم توی یک سال گذشته تصمیمات بسیار خوبی توی وزارت نیرو گرفته شده و امیدواریم که تا چند سال آینده این مشکل حل بشه و کارهای بسیار خوبی صورت گرفته.
بله، همین مبادلاتی که ما با کشورهای مثل عراق، سوریه و دیگر کشورهای منطقه رو برقرار میکنیم برای توزیع برق، خودش نشون میده که به هر حال به گفته شما هم یک سال گذشته توفیقات خوبی داشتیم.
آینده روشنی پیش روی ایران فکر میکنم که وجود داشته باشه.
بله، اما بریم بپردازیم به این که چه تعداد به نظر شما شرکت دانش بنیان در کشور ما در تولید قطعات کارخانجات صنعتی کشور با استفاده از فناوری ها دارن فعالیت میکنن؟
والا آمار دقیقش رو الان حضور ذهن ندارم، اما فکر میکنم که در حدود 5000 تا شرکت دانش بنیان ما توی کشور داریم که در حدود 2000 تاشون دانش بنیان های تولیدی هستن.
البته بیش از 4600 اعلام شده. ولی ما تو این صنعت میخوایم بحث کنیم، چون میدونید که این عزیزان در بخش‌های مختلف فعال هستند. حتی اخیراً یک شهرکی هم در اطراف غرب تهران افتتاح شده بود که برای استفاده از فناوری‌های روز دنیا و پژوهش‌هایی که انجام شده. ما میخوایم ببینیم در بخش صنعت تأمین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی چه تعداد از این شرکت‌ها اومدن به اصطلاح برنامه ریزی کردن یا سرمایه گذاری شده؟
والا من تو این زمینه آماری رو ندارم، اما توی اون مرکزی که خود شرکت ما حاضر هستش، یک مرکز صنعتی هستش، نزدیک به 40 تا شرکت دانش بنیان که فعالیت میکنن کالاهای مورد نیاز رو تولید کردن و در حدود 7 یا 8 از این شرکت ها صادرات محصولاتشون به کشورهای دیگر رو داشتن.
خب شما اولویت رو در چی میدونید؟ ببینید یه موقع ممکنه از منظر هر کسی یک مفهومی به هر حال داشته باشه. به قولی که از دوستان میگفت، وقتی به یه مهندس میگی که کجا خوبه، میگه که این زمینش متر چنده چقدر خوبه برای ساخت ساز. وقتی به یک کشاورز میگه چرا برای مزرعه استفاده بشه. وقتی هم به یه بساز بفروش میگه برای آپارتمان. حالا من میخوام جناب عالی بفرمایید ما در تأمین قطعات کارخانجاتمون اولویتمون بر چه محور بایستی باشه به عنوان یه صنعتگر؟
ولی به عنوان کسی که داره تولید میکنه بعضی از قطعات صنعتی رو، من به نظرم باید سمت کارفرماها رفت بیشتر.
بله،
ما باید دنبال توجیه کردن کارفرماها باشیم برای دادن کار به شرکت‌های داخلی. متأسفانه کارفرماهای ما خیلی تمایل به کار کردن با شرکت‌های داخلی علارغم تحریم‌ها ندارند. متأسفانه ترسی که در کارفرماها برای کار کردن با شرکت‌های کوچک وجود داره، اجازه کار به اونها رو نمیده. ریسک پذیری پایین مدیران ما، مدیران بالادستی ما، باعث شده شرکت‌های دانش بنیان ما بیشتر برشکست بشند، بیشتر با مشکلات مالی مواجه بشند و اگر نتونند محصول خودشون رو به خارج از کشور صادر بکنند، به فکر تعطیلی شرکت خودشون بیفتند.
آقای مهندس خطیر، اگر ما بهره گیری بکنیم از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در تولید قطعات برای کارخانجات داخلی، اون وقت مشکلی نداریم. پس این وسط مثل این که یک تعدادی عزیزی هستن که خیلی علاقه ندارن که ما قطعات کارخانجات خودمون تولید بکنیم. البته اینطور نیست، 0 تا 100 هم نمیتونیم بگیم. شاید ممکنه در بخشی از صنعت 80% ما قادر باشیم این کار انجام بدیم. حالا صحبت من بر سر این هستش که وقتی که ما از این تکنولوژی و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال بشن، آیا می‌توانیم این معضل و مشکل رو حل بکنیم و طرز فکر کارفرمایان هم یه مقدار تغییر بکنه؟
آید تو کشورهای شرکت‌های داخلی ما توانمندی‌های بسیار خوبی دارن. من خاطرم هست که 2 سال پیش بود یه شرکت دانش‌بنیان ایرانی برای شرکت نفت و گاز کارون روی کمپرسورهاشون اومد نقطه کار کمپرسور استخراج کرد و یه سیوینگ بسیار بزرگی توی حجم گازسوزی داشت، فلر داشت، که این پروژه یک بار اجرا شد اما بار دوم دیگه به ثمر نرسید. خب دلیلش چی بود؟ دلیلش عدم ریسک پذیری کارفرما بود، عدم اعتمادش به شرکت داخلی بود. حالا جالبه بهتون بگم، از اون تاریخ تا امروز اون تجهیز داره کار میکنه و میزان فلرش بسیار کم شده. من میگم مشکل کار کارفرماهای ما هستن، شرکت های ما نیستن. کارفرماهای ما راغب نیستن که با شرکت های داخلی کار بکنن.
علتش
ترس. شاید مدیران ما میترسند، چون میگیم که اگر بخوایم
البته همه اینجور نیستن ها. ما مدیران شجاعی هم داریم که میبینیم شاید ساعتها کار میکنن. همین حضور ما در کشورهای آفریقایی برای آبرسانی چند وقت پیش در رسانه ملی هم بهش یاد اشاره شد، این نشون میده ما یه عزم و اراده هم مدیران ما برخیاشون دارن. ولی خب شما چون یک مدیر صنعتی هم هستید، من حرف شما رو کتمان نمی کنم و ردم نمی کنم.
حالا آقای دکتر، این مشکل که ایجاد شد، خب معاونت علمی ریاست جمهوری هم این رو دید، گفت که مدیران کارفرماهای ما خیلی اعتماد به شرکت‌های داخلی نمی کنند.
آخه باید اونا بیان اینا رو تشویق و ترغیب کنند.
تشویق کرد.
یکی از اهداف برنامه ساعت صنعت لزومه تشویق ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل نوآوری است. خب وقتی اونا خودشون گام جلو نمیگذارن، خب منی که مثلا از یک سرمایه برخوردار هستم، حالا اونایی که به قول معروف دیگه راحت تر فکر میکنن، میگن دیگه بریم اوراق بخریم. حالا دیگه جدیدن دارن حمایت میخوان بکنن از تولید کنندگان، میرن اوراق 17% رو مثلا 20% رو بخرن، چیکار داریم؟ بریم به صنعت خدمت کنیم. این نشون میده که باید اون متولیان صنعتی کشور، جناب آقای مهندس خطیر عزیز، به دنبال این باشن. شما یک صنعتگر هستید و مدیر عامل یک شرکت تولید کننده، مثلا الان اگر به شما پیشنهاد بدن که این تولیدات قطعات براتون این منافع رو داره، شما تشویق نمیشید؟
خب تشویق میشیم، اما اجازه بدیم من اول مبحث قبلی رو یه مقدار ادامه بدم.
بله بفرمایید.
معاونت علمی ریاست جمهوری این مشکل رو دید که کارفرماهای ما خیلی اعتماد به شرکت‌های داخلی نمی‌کنن برای استفاده از قطعاتشون. اومد با بیمه ایران صحبت کرد و بیمه ایران پوشش این ریسک‌ها رو به عهده گرفت. خب گفتیم که آیا این کار خب به تبع به ثمر خواهد رسید، اما خب باز هم اون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم رو نگرفتیم، باز هم با مشکل مواجه شدیم. مشکلی که باهاش مواجه شدیم این بود که کارفرماهای ما وقتی که دارن از کالای داخلی استفاده میکنن، پول رو خیلی راحت به این شرکت ها نمیدن. به عنوان مثال، شرکت داره کار خودش رو انجام میده، بایستی مالیات خودش رو بپردازه، ارزش افزوده خودش رو بپردازه، بیمش رو بپردازه و پولش رو یک سال یا یک سال و نیم بعد بگیره. خب به تبع شرکت متضرر میشه. این مشکل هم باز توی معاونت علمی دیده شد. اومدن از صندوق های ویسی کمک گرفتن، گفتن که ما کالای شما رو به صورت لیزینگی بفروشیم و پولش رو از سمت صندوق‌ها بگیریم. این کار هم توی کشور انجام شد و راهکار خوبی بود، اما باز هم متاسفانه خیلی از شرکت‌های داخلی ما سمت این نرفتند، خیلی از کارفرماهای ما ترغیب نشدن که از این سیستم استفاده بکنن و کالای داخلی رو بهره مند بشن ازش.
البته خب این برای تشویق شرکت‌های دانش بنیان خیلی مفیده.
بله خیلی مفیده
و اونا میتونن به هر حال از این تعداد چند هزار شرکتی که تأسیس شده، حالا جدیدن هم یه سری استارتاپایی داره تشکیل میشه که خودشون میگن ما دانش بنیانیم، ولی خب بایستی برن تاییدیه بگیرن که همچین به این سادگی هم نیست. کسی که یک اختراعی داره، خصوصا در کشورهای پیشرفته، در صنایع خودشون مهر استاندارد رو به هر قطعی نمیدن.
بله
شرایط داره، ما باید به دنبال اینها هم باشیم. خب شما شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. امشب ما در خصوص صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی بیشتر با شما صحبت کنیم و همچنین استفاده از فناوری های روز دنیا. سامانه پیامکی 3637 آماده دریافت پیامک های شماست. تشکر میکنم از شما که همچنان پیشنهادهای خودتون رو برای برنامه های آتی ما ارسال میکنید. امشب هم باز میتونید پاسخ بدید که ما در صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی چه وضعیتی داریم. البته با توجه به مطالبی که گفته شد، بحث متولی خیلی مطرح هست که حالا اگر چنانچه راهبردی هم باشه خیلی مهمه. منتظر پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم هستیم. همراه ما باشید. بررسی تلاش صنعتگران برای دستیابی به رشد اقتصادی در برنامه ساعت صنعت. ارزیابی بخش‌هایی از برنامه‌ها و طرح‌های راهبردی صنایع کشور در برنامه ساعت صنعت. تلاش برای فراگیر کردن و همگانی کردن اتکا به عزم و همت والای صنعتگران در داخل کشور. بررسی مسائل و مشکلات صنعتگران و ارائه راهکارها در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت. یک شنبه شب، سه شنبه شب، پنج شنبه شب برنامه تقدیم حضورتون میشه. اگر فرصت نکردید از ابتدای برنامه ساعت صنعت رو بشنوید، میتونید در پایان این برنامه از سایت ایران صدا و رادیو اقتصاد برداشت کنید یا دانلود کنید و برنامه‌های پیشین ما هم هست و همچنان منتظر پیامک‌های شما عزیزان شنونده هستیم. خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده. آقای مهندس خطیر، میخواید ساعتتون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنید؟
خواهش میکنم.
علاقمند هستی؟
بله.
خب عرض کنم خدمت شما که اجازه بدید بشنویم با هم، ببینیم سرکار خانم سمری رضایی چه تدارکی دیده، بعد راجبش صحبت میکنیم. همراه ما باشید. FM 98.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که در اقیانوس آرام، قاره اقیانوسیه و شبه جزیره مالایا قرار داره. جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفره و این کشور در زمره چند فرهنگی ترین کشورهای جهان قرار داره و مردم اون از قبایل بسیار زیاد و متفاوتی تشکیل شدند. این کشور همچنین بیشترین تعداد زبانهای رایج در میان کشورهای جهان رو داره و بر پایه آخرین داده ها در این کشور 852 زبان گوناگون وجود داره که همکنون 12 تا از این زبان ها منقرض شدند. 96% از مردم گینه‌اینو مسیحی هستند و این کشور 4000 مسلمان داره. همچنین گینه‌اینو کشوری کاملا روستاییه، به طوری که تنها 18% مردم این کشور شهرنشین هستند و بسیاری از نقاط این کشور همچنان جنگل‌های دست نخورده و زیستگاه قبایل ابتدایی دور از تماس و تمدن امروزی رو تشکیل میدن. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در اون بسیار مهمه، به طوری که اغلب جزیره نشینان کشور گینه‌اینو محصولاتی پرورش می‌دهند که خودشان مصرف می‌کنند. کشاورزی در کشور گینه نو یکی از مهمترین ارکانهای اقتصادی این کشور را تشکیل میده. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، ماهیگیری منبع مهمی از غذا برای تمام جزیره نشینان اقیانوس آرامه. ماهی همینطور منبع مهمی برای صادرات در اقتصاد این کشور محسوب میشه. محصولات دیگر دریایی مثل مروارید در برخی از قسمت‌های گینه نو که مرواریدهای پرورشی ارزش صادراتی دارند مهمه. کشورهای جزیره اقیانوس آرام اغلب با کشورهای بزرگتر مثل ایالات متحده آمریکا و ژاپن بر سر ماهیگیری مجادله داشتند، به طوری که در سال 1986 میلادی پیمانی که بین ایالات متحده آمریکا و آژانس ماهیگیری مجمع جنوب اقیانوس آرام منعقد شد، به مجادله دراز مدت در مورد حجم صید ایالات متحده آمریکا در اقیانوس آرام پایان داد. به گزارش منتشر شده در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، کانی‌های با ارزشی در کشور گینه نو وجود داره. در نقاطی در بستر اقیانوس مناطق بزرگی از رشته‌های منگنز وجود داره. تکه‌هایی از اکسید آهن و منگنز به اندازه سیب زمینی که گاهی حاوی مس، کوبالت و نیکل نیز هستند وجود داره. طرح‌هایی برای بررسی امکان پذیری استخراج این منابع در حال انجامه. در اغلب جزایر اقیانوس آرام تولید محدود به صنایع دستی و صنایع غذایی. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.